سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز اول جولای یا ژوئیه 2017 و دهم تیر ماه 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است. بعد اخبار هفته رو فهرستوار در واقع میخونم و یه مقدار راجبشون صحبت خواهم کرد که به نظر میرسه اینا جدا از همه، در حالی که اینا مسائل جهانی هم و همه به هم وصل هستن، واقعا ارتباط دارن، ارتباط ارگانیک دارن به قول معروف. ولی بیشتر امروز میخوام دنبالی بحث هفته گذشته رو دنبال بکنم و اون اینه که اگر جهان به کدام سو می رود، وضعیت کشور ما به کدام سو می رود. نیروهای ترقی‌خواه، نیروهای چپ باید وطنشون رو دوست داشته باشن، باید به فکر وطنشون باشه. اون بخش از چپ که ملی‌گرا نیست چاره ای نداره جز این که به دامان امپریالیست بره و پناه ببره به اونجا که رفتن و پناه بردن. دلیل داره که ملی‌گرایی با انترنشنالیسم اینا ارتباط تنگاتنگ داره. در حال حاضر و در شرایط کنونی جهان ملی‌گرایی و در واقع در فکر استقلال کشور و بیرون اومدن از چنبره چنگال‌های امپریالیسم حیاتیه برای کشور ما، برای یه نیروی ترقی‌خواه، برای یه نیروی چپ. همه اینها رو ما باید بررسی بکنیم و نیروهای سیاسی کشورمون رو تک به تک که ببینیم در این مرحله از انقلاب که دموکراتیک هست و در واقع ملت ما با دو تضاد بنیانی روبروه، در داخل با بقایای پیش سرمایه‌داری و قرون وسطایی یعنی علیه داعشی های آدمخوار و جنایتکار و آدمکش که اینا بقایای فئودالی هستن که وظیفه اول انقلاب دموکراتیک از پیش پا برداشتن این بقایای فئودالیه که اینا اومدن و کشور ما رو به ما قبل انقلاب مشروطیت پرتاب کردن و قوانین شریعه رو بر ملت ما تحمیل کردن، یک. ولی دو، خطر اجنبی پرست ها و اجنبی و امپریالیست. بنابراین ما با دو تضاد بنیانی روبرو هستیم که یک کادر سیاسی به دقت باید این دو تضاد رو تشخیص بده و ببینه که کدومش در واقع جنبه تعیین کننده در هر موقعیتی داره و کدومش جنبه غیر تعیین کننده، که اینا باید باز بشه و بر پایه اینه که ما باید این تضادها رو که تشخیص بدیم و جنبه تعیین کننده و غیر تعیین کننده اینها رو با دقت هرچه تمامتر تعیین بکنیم و بر پایه اون موجه گیری همون بر پایه چنین چیزی باید باشه. بنابراین برای تشخیص این و برای اینکه یک کادر سیاسی اینها رو بتونه تشخیص بده، باید ما نیروهای سیاسی کشورمون رو تشخیص بدیم. و همینطور که عرض کردم، من از مدتی پیش راجع به اصلاح طلبا که الان یه نیروی تقریبا میشه گفت تعیین کننده هستن، مردم رو میتونن به پای صندوق های رأی بکشن، ضربگیر رژیم بشن تحکیم کننده رژیم بشن، توجیه کننده رژیم بشن، و در این حال که بخش جدایی ناپذیری از همین سیستم هم. بدون همین سرکوب ها، بدون همین ولایت فقیه، بدون همین نظارت استصوابی، بدون همین داعشی های آدمخوار، اصلاح طلب ها کسی نیستن، باد هوا میشن، چیزی نیستن. بنابراین بخش جدایی ناپذیری از این سیستم هم، نه اینکه اپوزیسیونش، این یک ادعای شیادانه است و همین دلیله که اینا باید به دقت تحلیل بشه که ببینیم اینا کیان، ایدئولوژیشون چیه، سیاستشون چیه، برنامه های اقتصادیشون چیه و چرا ایران فروشن. بنابراین در دنباله بحث هفته گذشته میخوام با دو نفر از اینا در واقع از نظر فکری باز بکنم دیدگاه هاشون رو یه مقدار، تا ببینیم اینا ما رو به کجا میکشونن. بنابراین این بخش بیشتر برنامه راجع به این قضیه خواهد بود و این فرصتی به من میده که یه مقدار وارد مسائل پزشکی هم بشم، هر سوالی راجع به سیستم عصبی انسان، تا ببینیم آقای عبدالکریم سروش که راجع به خوابهای رسولانه صحبت میکنه آیا میدونه خواب یعنی چه؟ امروز یه مقدار راجع به این قضیه میخوام صحبت کنم. ولی قبل از اون یه گزارش مالی یا گزارش کمک‌های دریافتی عوض میخوام. از لانگ آیلند نیویورک $100، از شهر شوشتر $100 به علاوه یه مقدار کلوچه های شکری، از روتنبرگ اندر فولدا از آلمان $100، از وینیپگ در منیتوبا $75، از شهرک جویبار در خطه مازندران $100، از سانتا آنا در مجموع $320، از ایتالیا عزیزان €200 فرستادن، از نورت یورک در اونتاریو $40، از بیورلی هیلز در استرالیا، من نمیدونستم بیورلی هیلز اونجا هم هست، $10، از کریستینن هم در سوئد $50، از طرف بچه های کلن و بچه های همدان $300، از بونسل در کالیفرنیا $100، از اورنج نیوجرسی $100، از شهر پرت در استرالیا $100، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما عزیزان $400 فرستادن، و از چوی چیس در مریلند $100. بنابراین میرم روی خبرها. همینطور که عرض کردم، من بعد از این کوشش میکنم که رؤوس خبرهایی که در عرض این یک هفته هر هفته صورت گرفته اینا رو در حقیقت یادداشت میکنم، و اگر در واقع احتیاج به بحثی داشت اون موقع باز میکنم. ولی عزیزان میدونن روز دوشنبه مقاله تحلیلی مفصلی از طرف سیمور هرش چاپ شد راجع به این که آیا در چهارم ماه آوریل و در خان شیخون بمبی که اونجا دولت سوریه به کار برده برای ضربه زدن به یک گرد همایی مهمی که داعشی ها داشتن، آیا واقعا اون گاز سرین یا گاز سمی در اون بمب بوده؟ سیمور هرش چند ماه راجع به این قضیه از طریق ارتباطاتی که داره با دستگاه‌های امنیتی از سال‌های سال پیش، عزیزان می‌دونن سیمور هرش اولین کسی بود که جنایات امریکا رو در ویتنام و کشتار عظیم دهکده میلای رو افشا کرد. بعدش رفت و عرشبت که زندانهای عراق رو، ابو قریب رو و عکس‌هاش رو از ایشان به یاد بیارن آشکار کرد و بسیاری چیزهای دیگه راجب همون 2013 که اینا گفتن که دولت سوریه در شهر قوتا، در بخش قوتا در حقیقت سلاح‌های شیمیایی به کار برده و سیمور هرش تمام اینا رو افشا کرد. سیمور هرش قبلا در مجله نیویورکر مقالاش در اونجا، ولی این مقاله رو که نوشت چاپش نکرد و مثلا خود من اسم بردم از مجله نیویورکر بالها بارها و بارها که به عنوان یک مجله ترقی خواه چاپ نکرد. London Review of Books که یک نشریه مثلا معتبره و در واقع خرج این تحقیق سیمور هرش رو هم London Review of Books پرداخت کرد، ولی موقعی که مقاله رو سیمور هرش باد قبول نکرد، چاپش نکرد. یعنی در واقع نه تنها امریکا مقالاتش رو دیگه چاپ نمی کنه، حالا بگذاریم که نیویورک تایمز یا واشنگتن پست یا سی این این یا وال استریت جورنال ابدا، ولی انگلیس و این مجله ترقی خواه تا مجبور شد در نشریه دی ویلت در آلمان چاپش بکن. ولی آیا دستگاه های ارتباط جمعی امریکا صداشو در آوردن؟ نیویورک تایمز اشاره ای بهش کرد؟ یک چنین خبر فوق العاده مهمی؟ ولی البته فرزان هر روز صبح که ببینن آقای دونالد ترامپ چه توییتر میره، توییترش چه چیزایی میمیشه، چه لجن و چه صافتی، اونا رو البته در واقع تیتر تمام به اصلا چیزای روزنامه ها و مجلات و امسالام و امسالام. حالا پنتاگون و کاخ سفید در برابر این مقاله افشاگرانه و فوق العاده پر اهمیت سیمور هرش که باعث شد این جنایتکارا 59 موشک در حقیقت حمله بکنه به سوریه و واقعا بشریت رو با چه خطری روبرو کردن، یک چنین مقاله افشاگرانه ای آیا اصلا صداش در آوردن؟ به هیچ وجه. در عوضش برای خونسا کردنش بلا فاصله همون شب که این مجله، که این مقاله بیرون اومد در آلمان، کاخ سفید اعلام کرد که دولت سوریه میخواد حمله شیمیایی بکنه. ما دریافتیم که اینا در صدد یک حمله شیمیایی هستن و شروع کردن به در حقیقت حمله به دولت سوریه، حمله که در حقیقت حمله لفظی بدون اطلاع وزارت دفاع امریکا و بدون اطلاع CIA. که بعدش آقای جیمز ماتیس در اومد گفت که ما اطلاع نداریم، ولی بسیار کاخ سفید کار خیلی خوبی کرد که دولت سوریه رو از این حمله شیمیایی باز داشت و خانم نیکی هیلی در سازمان ملل که واقعا از اون خانم کاندلیزا رئیس از همه اینا فاشیستر از آب در اومده، در اومد گفت که آره ما جان هزاران نفر رو از دست دولت سوریه نجات دادیم با این کار و با این هشداری که دادیم. فقط و فقط مسئله شون این بود که این مقاله سیمور هرش رو که فوق العاده مهم بود خونساش بکنن و خونساش کردن. اینا دستگاه های ارتباط جمعی امریکاست. اون وقت ما که گهگاهی برزن از RT یا Russia Today نقل قول میکنیم یا بهش مراجعه میکنیم، ببینید تلویزیون های لس آنجلسی چه حمله میکنن که آره فقط باید ما خبرامون رو از CNN و از نیویورک تایمز و از واشنگتن پست و امثال هم بگیریم و غیره و غیره. بنابراین این خبرهای روز دوشنبه است که میخواستم عزیزان. روز سه‌شنبه ما میدونیم در ونزوئلا در واقع دست به نوعی کودتا زدن، یعنی یکی از افسرهای بالای به حساب پلیس هلیکوپتر را میدوسته و و بعدش به ادارات دولتی، به وزارت کشور و سایر وزارتخونه‌ها در حقیقت حمله می‌کنه، با این امید که مردم رو بکشونه و در واقع بیان و کاخ ریاست جمهوری و یا اینا رو اشغال بکنن. یعنی اینا دست بردار نیستن، بارها و بارها اینا کوشش کردن که در اونجا کودتا بکنن و امریکا ما می‌دونیم که تا مرفق در حقیقت دستش رو این کار هست. بنابراین این قرار روز سه‌شنبه است، منتها این عمل با شکست رو برو شد و در حقیقت مثل خیلی عذر میخوام توف سربالا به صورت خود این کودتا کنندگان در حقیقت برگشت. روز چهارشنبه اتفاق دیگه ای افتاد و اونم حبس خانگی محمد بن نایف. هفته گذشته به عزیزان من عرض کردم که چطور در حقیقت در عربستان چه اتفاقاتی افتاد و آقای سلمان پادشاه عربستان چطور تمام قواعد و سنت‌های عربستان رو جابجا کرده و به هم زده و آقای محمد بن نایف رو که پسر برادرش هست و قبلش هم یوگاهش برادرش در حقیقت جانشین خودش میشد و نایب السلطنه میشد، در حالی که این رو عبور ولی بعدش ما میدونیم به دلیل حالا مشخص شده که در حقیقت یه مقدار زیادی اختلاف دیدگاهی داشته بر سر مسئله قطر، بر سر مسئله ترکیه، بر سر مسئله ایران با اینا یه مقدار اختلافاتی داشته، در این حال که تمام دستگاه‌های جاسوسی هم زیر نظرش بوده، کنارش گذاشتن و حالا حبس خانگیش کردن، یعنی میترسن که از عربستان بره بیرون و بعدش تمام نگهبانانی هم در جده، در واقع اونجا توی قصری داره، در اونجا محبوسش کردن حبس خانگی و تمام مأمورین که قبلن وفادار بهش بودن تمام اونا رو هم تغییر دادن. این خبری که از نیویورک تایمز من گرفتم و در این حال خود دولت عربستان مطابق معمول مرتب میان یه عکس نشون میدن که بعد از این که محمد بن نایف برداشته شده، محمد بن سلمان اومده و در حقیقت ولیعهد شده، محمد بن سلمان چطور دست و پای بن نایف رو داره میبوسه، در حالی که ما میدونیم در حقیقت حبسش کردن. اینا همش نکتش که در عربستان در درون خانواده سلطنتی و در بین تمام این به اصطلاح خاندانشون داره اختلافاتی بروز میکنه که باید دنبال بشه. روز چهارشنبه پوتین اخطار در واقع من غیر مستقیم به امریکا کرد که شما دارید داعشی ها رو توسط هلیکوپتر از سراسر افغانستان دارید میارید به شمال افغانستان. داستان چیه؟ چرا با داعشی ها همکاری میکنید و اینا رو دارید میارید درست به اصرا بخش جنوبی روسیه و بغل دست به اصرا کشورهای آسیای مرکزی؟ هدفتون از این کار چیه؟ داعشی ها به گروه گروه صد صد با هلیکوپتر میبرن به اونجا به شمال افغانستان که در حقیقت به دخالت فعال در امور داخلی روسیه توسط دستگاه‌های امنیتی غرب. روز همون چهارشنبه ما میدونیم که سه نفر از گردانندگان تلویزیون CNN استعفا دادن به خاطر اینکه مقاله‌ای نوشته بودن که کاملا بعد خودشون پس گرفتن و این دست CNN رو در حقیقت باز کرد که چطور به قول برسن ترامپ که بهشون میگه فیک نیوز، یعنی اخبار دروغین، در حقیقت خودشون اذعان کردن که اخبارشون دروغین واقعا به دلیل انتشار اخبار دروغین درباره رابطه ترامپ با روسیه. کم کم و کم کم در حقیقت تمام این برنامه‌ای رو که علیه روسیه و اینکه دخالت در انتخابات کرده از هم داره فرو میپاشه قدم به قدم. پنجشنبه 29 یعنی پریروز اتفاق دیگه ای که افتاد انتقاد شدید مرکل از سیاست‌های دولت امریکا، برای اینکه ما میدونیم هفته آینده گردهمایی 20 کشور اصلی هستش از نظر اقتصادی و و قراره که ملاقاتی هم بین ترامپ و پوتین صورت بگیره و بعدش در خود آلمان در شهر در فکر میکنم در هامبورگ بله تا جایی که یادمه خواهد بود و در نتیجه انتقادی که مرکل از امریکا کرده برای اولین بار برای اینکه البته این بیشتر یه تبلیغات انتخاباتی خواهد بود برای اینکه نوکری و سرسپردگی خودش رو مرکل بارها و بارها آدم تعجب میکنه که اینا چه موجودات نازلی هستن. عزیزان رو به یاد بیارن، من چون ممکنه اینا از قلم بیفته، موقعی که اینا در هر شبت که عجیبه یه دفعه بسه اینه بهش میگن منتال بلاک، یه دفعه که هر شبت که کودتا شد و در واقع بعدش کریمه جدا شد، ما میدونیم که در 21 فوریه نمایندگان آلمان، فرانسه و یه نفر و یه نماینده از روسیه رفتن فرانسه و انگلیس، اینا رفتن به هر شبت که این کشوری که حالا یه دفعه چیز اونجا قرار گذاشتن که یانوکوویچ بمونه سر کار و در این حال انتخابات در اونجا پیشرفت 2015 به جای 2016 2015 صورت بگیره، اوائل 2015 و بعدش صلح برقرار بشه و در واقع این تظاهرات خیابانی که توسط انجیوهای امریکا در واقع تقویت می شد، خانم ویکتوریا نولان، آقای جفری ارشوت پیت و غیره و غیره و آقای مسافرت هایی که مکین اونجا کرده بود، اینا متوقف بشه و در واقع یانوکوویچ خودش کنار میره و قراردادی امضا کردن و اتفاقا یاتسنیوک، آقای یاتس هم در اون گرد همایی بود و اونم جز امضا کنندگان این قرارداد بود که فعلا به اصطلاح صلح اونجا برقرار بشه. خب ویکتوریا نولان یه تلفن زد به آقای ارشوت که به همین آقای جفری پیت که توی اون ضبط شد اون صحبت تلفنیشون، که موقعی که جفری پیت که در واقع سفیر امریکا در ارشوت که این کشوریه که حالا یه دفعه اسم ارشوت که دولت‌های اروپایی نمیخوان که در واقع فلان کسک بشه، مثلا یاتسنیوک بهش میگه اتحادیه اروپا، اف اتحادیه اروپا که من نمیخوام ترجمهش کنم به فارسی، برای اینکه یه فحش فوق العاده رکیکه، یعنی تمام اروپا رو خانم ویکتوریا نولان که قبلا صحبت کرده بود در یکی از گرد همایی ها که ما 5 میلیارد دلار خرج کردیم برای اینکه در واقع مقدمات این کودتا رو فراهم بکنیم. خانم مرکل موقعی که لغت اف رو خانم ویکتوریا نولان که یه معاون وزارت خارجش در مورد تمام این اروپایی ها به کار برد صداش در اومد، میخواستم عرض بکنم که اینا کی هن و چی هن، در چه سطح نازلی از نوکر صفتی هستن. بعدش معلوم شد که دستگاه‌های جاسوسی امریکا یعنی نشنال سیکیوریتی ایجنسی خود تلفن شخصیه حتی اتاق خواب همین مرکل رو کنترل می‌کرد. صداش در نیومد. حالا برای اولین بار خبر این است که انتقاد شدید مرکل از سیاست‌های دولت امریکا بعد از اینکه در حقیقت اختلافی با آقای ترامپ پیدا کردن، ولی به نظر میرسه و اتفاقا به زیادی از صفاشی میگن که این نیست که خانم مرکل میخواد، نه این در واقع یک نوع تبلیغات انتخاباتیه. من فقط میخواستم اینو توضیح برای عزیزان بدم که رؤسای جمهور و یا صدر اعظم های این کشورهای اروپایی متمدن واقعا اینا رو بشکن وسا، یعنی نوکرها و به اصطلاح نوکرای در واقع امریکا و شکفای بزرگ و انحصارات هستن. جمعه اتفاق دیگه افتاد و اونم خبر فروش 1.4 میلیارد دلار اسلحه به تایوان. این حالا برمی گرده به صحبتی که راجع به آقای اکبر گنجی میخواستم امروز بحثی با ایشون باز بکنم. ما میدونیم که شی جین‌پینگ که قبلش در واقع خود حسابت که آقای ترامپ کلی با رئیس جمهور و یا در واقع نخست وزیر تایوان تلفن کرد و چین فوق العاده از این مسئله عصبانی و خشمگین شد، برای اینکه امریکا قبول کرده از دهه 1970 که یک چین واحد وجود داره و تایوان بخش جدای ناپذیری از چینه. این با نخست وزیر در واقع و یا نماینده به سراتیز تایوان صحبت کرد و این چین رو بعدش کوتاه اومد و بعدش از شی جین‌پینگ ما میدونیم دعوت کرد که اومد در مارک اولاگو اساجه در فلوریدا با هم دیگه نشستن و اون کیک معروف رو میل کردن و بعدش حالا مشخصه که چه صحبتهایی بینشون شده. در واقع چین قبول کرد که امریکا بتونه گوشت به چین، در اینکه چین قبلا نمیپذیره. ما میدونیم، همه دنیا میدونن که گوشت در امریکا چه سمیه، واقعا پر از مواد آنتیبیوتیک و پر از مواد هورمونی. در نتیجه اروپایی ها به هیچ وجه گوشت امریکا را. ولی چین اجازه داد که گوشت امریکا وارد چین بشه. عوضش در واقع چیز آقای ترامپ بهش قول داد که چین واحد رو به رسمیت بشناسه و با تایوان در حقیقت به طور مستقیم رابطه برقرار نکنه. آیا سر این قرارش موند؟ حالا صحبت خواهم کرد که آقای اکبر گنجی پیشنهاد مذاکره با امریکا میکنه. بنابراین این البته خبر هارس هم هواپیماهای جاسوسی امریکا در سواحل نزدیک سوریه صحبت فعال شدن. ناو هواپیمابر جورج بوش با 6000 نیرو در بندر حیفا لنگر انداخته و باید ببینیم که داستان اینا چیه. ولی میخوام دنباله همین بحث رو بیارم و صحبت بکنیم که نیروهای سیاسی ما در چه حال هوایی هستن. آقای اکبر گنجی ما میدونیم بحثی باز کرد بعد از این انتخابات اخیر که خب میدونیم چه قوقاییشون راجع به آیت الله قتل عام راه انداختن و غیره و غیره، و بعدش صحبت از غربگراهای صلح طلب و شرقگراهای جنگ طلب کردن که من یکی دو جلسه راجع به این قضیه صحبت کردم. ولی به نظر من این الان من متوجه میشم که این یه بحث ساده نیست، به ویژه به دلیل مقاله‌ای که همین امروز عزیزان میتونن در خبرنامه گویا بهش نگاه بکنن. مسئله خیلی عمیق‌تر از ایناست که فرضاً حتی خود من فکر میکردم. باید ببینیم که آقای اکبر گنجی موقعی که از غرب گراهای صلح طلب صحبت میکنه منظورش کدام صلحه. واقعا یه دفعه من توی این فکر رفتم. کاملا الان مشخصه، یعنی گفتم با این آخرین مقاله‌ای که نوشته، بر این که ما به تدریج و با موجه‌گیری های تدریجی اینا رو باید بشناسیم. من خودم کلی در حقیقت از آقای اکبر گنجی زمانی که توی زندان بوده، زمانی که در برابر خامنه ای استاده و و و و تا همین اواخر کلی ازش حمایت کرده. ولی این مقالات اخیرش و موضع‌گیری های اخیرش باید واقعا باز بشه. نظر من اینه که منظورشون از غربگراهای صلح طلب در واقع اون نوع صلحیه که یه زمانی پکس رومانا بعد پکس بریتانیکا و الان پکس امریکانا هستش. پکس در واقع لغت لاتین به معنای پیس یعنی صلح. در واقع امپراتوری روم صلح رو بر اروپا حاکم کرد. چه طریقی؟ از طریق جنگ، از طریق تسلط بلا منازع، یعنی تمام متصرفاتش رو، یعنی در واقع صلحی که امپراتوری روم یا پکس رومانا به وجود آورد صلح قبرستانیه. به همین ترتیب پکس بریتانیا یا بریتانیکا. ببینیم در مورد کشور خودمون و در زمان پکس بریتانیکا چه کسانی در ایران غربگراهای صلح طلب و چه کسانی فرزند غیر غربگرایان یا شرقگرایان جنگ طلب بودند. در حقیقت اونهایی که در برابر پکس بریتانیکا ایستادن قائم مقام فراهانی بوده که بعد از شکستی که ایران در واقع از تزار روس میخوره و قراردادهای کمرشکنه عرشبت گلستان و غیره، هدفش این بود که یک ارتش در حقیقت ملی به وجود بیاره، ارتش قدرتمندی برای اینکه بتونه از مرزهای ایران دفاع بکنه و به همین دلیل احتیاج به بودجه داشت و این بودجه رو با بستن مالیات بر سر کالاهای هم روس و هم انگلیس میخواست در واقع. و برای پکس بریتانیا یا پکس بریتانیکا این قابل قبول نبود و در نتیجه آدم جنگ طلبی بود که تسلیم بریتانیا نمیخواست بشه و به همین دلیل در واقع زیر فشار سفارت انگلیس میبایست قائم مقام فراهانی خفه میشد و خفش کردن. خب چی صلح طلب بود؟ یعنی چه کسانی تسلیم انگلیس شدن؟ هم دربار محمدشاه و هم اون کسایی که اومدن و جای در حقیقت قائم مقام فراهانی رو گرفتن، وطن فروشا. به همین ترتیب امیر کبیر که میخواست واقعا ایران رو مدرنیزه بکنه، کالج دارالفنون رو، ارتش مدرن رو، و در حقیقت برای اینه که ایران رو هم از فرانسه در واقع کمک میگیره، هم توپخانه در حقیقت تکنولوژی اروپا رو بیاره و غیره و غیره، که این برای پکس بریتانیکا به هیچ وجه قابل قبول نبود و در نتیجه باید سفارت انگلیس با مادر ناصرالدین شاه وارد مذاکره بشه و اینقدر تو گوش ناصرالدین شاه بخونه تا راضیش بکنه که رگ امیر کبیر رو در حمام فین بزنه. ولی چه کسایی در این زمینه صلح طلب بودن؟ آقا خان نوری هر که باید یه دربار چیز، چون اونا نمیخواستن که در حقیقت با پکس بریتانیکا در حقیقت روبرو بشن. بنابراین ما موقعی که اینا از مذاکره، از صلح، از غیره و غیره صحبت میکنن، باید ببینیم که از چه نوع صلحی صحبت میکنن. فرضاً من از آخرین مقالش دو تا نقل قول میارم. اولا الان مدتیه که اصلاح طلبا در واقع صدای امریکا، بی بی سی، سایت کلمه، سایت ملی مذهبی، همین آقایان شروع کردن به این که ایران در معرض خطره و جنگ آغاز میشه. شما ببینید خبرنامه گویا، ایران در معرض خطر جدی جنگ، کلمه، آیا بوی جنگ علیه ایران می آید؟ و در واقع در همین مقالش هم آقای اکبر گنجی به همین ترتیب. حالا ببینید در این مقالش چی می میشه. میگه که بدون مذاکره و توافق، صحبت از مذاکره و توافق با امریکا رو داره میگه. با دولت امریکا در مورد همه مسائل مورد اختلاف، عزیزان خیلی این باید خط کشید، همه موارد مورد اختلاف، تحریم ها نه تنها حل نخواهد شد بلکه بر آنها افزوده خواهد شد. در جای دیگه میگه که مطابق برجام فقط و فقط تحریم های هسته‌ای لغو می شود. به چه دلیل شما میگید که ایران تحریم ها رو بر نداشته؟ کاملا امریکا حق داره تحریم های اتهام های موشکی، حقوق بشر و تروریسم باقی می ماند. یعنی امریکا حق داره ایران رو به عنوان یک کشور تروریستی تحریمش بکنه. و بعدش در جای دیگه عرض شد که میگه که دروغگویی درباره امریکا، گویی که روسیه و چین و دیگر دولت‌ها همون کارهایی را نمی‌کنند که دولت امریکا انجام می‌دهد. یعنی از نظر آقای اکبر گنجی روسیه اومده از 10,000 کیلومتر اونورتر 50 تا پایگاه نظامی دور تا دور شمال و جنوب و شرق و غرب، یعنی اومده روسیه هم افغانستان رو اشغال کرده و پایگاه نظامی در شرق ایران درست کرده، هم اومده عراق رو اشغال کرده و چندین پایگاه در غرب ایران و البته کشورهای دوست جنوب خلیجش و در شمال روسیه و چین، همین کارهایی رو میکنن که امریکا میکنه که دولت امریکا انجام میدهد. یا مثلا روسیه و چین هم مثل امریکا هر روز و هر هفته و هر ماه ایران رو تهدید به حمله نظامی میکنن. میخوام این رو عرض بکنم که اینا موقعی که ما صحبت اینو میکنیم، بعضی از عزیزان فرزان به من میگن چرا به اینا میگیم وطن فروش یا ایران فروش و غیره و غیره. آیا واقعا اسم اینا رو چی باید گذاشت؟ در حالی که به نظر من ملت ما باید آگاه باشن، من بخشی از نامه ای رو که از ایران اومده برای عزیزان میخونم. دراستی حمله نظامی ایران را تهدید میکند و آیا هیچ گونه حمله به تعرضی به کشور میتواند بدون اجازه به چراغ سبز امریکا و یارانش صورت گیرد؟ آیا عربستان و حتی اسرائیل بدون حمایت ناتو توانایی درگیری نظامی با ایران را دارند که برخی زیاد گویه های و خوزعبلات ولیعهد جدید عربستان را عمده می کنند؟ همینا، هم صدای امریکا، هم بی بی سی، هم سایت کلمه، هم اصلاح طلبا، یعنی می خواهند که ایران تسلیم بشه. موقعی که اکثر گنجی میگه در همه موارد، همه مسائل مورد اختلاف باید ایران وارد مذاکره بشه، مگه آقای ظریف صدها ساعت با جان کری صحبت نکرد در کنار دریاچه ژنو؟ مگه همدیگر رو بغل نکردن؟ امریکا در این مذاکره در واقع خامنه ای با طرح در حقیقت عرصبت نرمش قهرمانانه، مگه با آقای با وزارت خارجه امریکا وارد مذاکره نشد؟ از پشت سر احمدی نژاد از سال 2012. بنابراین مسئله اینه که باید ببینیم ایران با امریکا وارد مذاکره نشد، کاملا وارد مذاکره شد. مسئله امریکا که مذاکره نیست، مسئله امریکا تسلط بلا منازعه. یک سلسله مسائل رو باید به آقای اکبر گنجی و اصلاح طلبها در واقع برای اینکه یکی از سخنگویای اصلیشونه یادآوری کرد. آقای گورباچوف با امریکا وارد مذاکره نشد در سال 90-91. آقای جیمز بیکر و دولت ریگان بهش چه قولهایی دادن؟ آیا به قولهاشون عمل کردن؟ آیا به گورباچوف نگفته بودن که اگر شما پیمان ورشو رو ورداری، نیروهاتون رو از شرق اروپا ورداری و آلمان شرقی با غربی یکی بشه و وارد ناتو بشه، ما حتی یک اینچ از آلمان به اون برتر نمیریم؟ قول صریحی بوده که الان تمام اسنادش بیرون اومده که آقای جیمز بیکر و خود دولت ریگان و سایرینشون، آقای پتلاک که در حقیقت سفیر امریکا در اون زمان بوده و درگیر این قضایا بوده، تمام اینا رو باز کرده. حالا خبری رو که راجع به یه دفعه برمیگردم به آقای ترامپ، مگه شی جینپینگ نیومد مهمونش نشد؟ مگر باش مذاکره نکرد؟ مگه با هم دیگه کیک نخوردن؟ مگه قول بهش داد که با تایوان وارد مذاکره نمیشه؟ 1.4 میلیارد دلار اسلحه به تایوان، یعنی اعلام جنگ علیه چین. مگه آقای لاوروف با جان کری در سپتامبر 2016 قرارداد با هم نبستند که این گروه های تروریستی معین بشه و به گروه های غیر جبهت النصره و داعش روسیه حمله نکنه، ولی عوضش امریکا هم به داعش و هم جبهت النصره حمله بکنه؟ آیا 3 روز بعدش به جای اینکه این بهش عمل بشه، پایگاه نظامی سوریه در دیر الزور بمبارون نشد و 65 نفر سربازای سوریه کشته نشدن؟ آیا باز هم جان کری با لاوروف قرارداد نبست و امریکا پایبند این قرارداداش موند؟ ایشون پیشنهاد بکنه که در حقیقت باید در همه مسائل مورد اختلاف، اگه این تمام اینها رو ایران قبول نکنه، نه تنها تحریم ها نه تنها حل نخواهد شد، بلکه به اونها اضافه خواهد شد. یعنی داره بهشون میگه که یا باید تسلیم بشی. میخوام این رو عرض بکنم، نتیجه بگیرم که از نظر سیاسی اینا کجا ایستادن و حالا به چه دلیل ملت ما رو دارن تهدید به جنگ میکنن، برای این که بگن که آره تنها کسی که صلح میخواد ما هستیم، اصلاح طلبا و آقای روحانی، ولی این داعشی های آدمخوار نمیذارن. ما داعشی های آدمخوار رو خوب میشناسیم، ولی آیا واقعا اینطوره؟ امریکا تسلط بلا منازع و بدون قید و شرط میخواد، یعنی خواست های مورد اختلاف که حتی آقای ظریف در اون زمان، من به عزیزان میگفتم که اینا دارن صحبت میکنن فقط مسئله اتمی نیست، بلکه خواست امریکا اینه که ایران از دولت سوریه حمایت نکنه، از یعنی در واقع داعش به قدرت برسه، رابطش با روسیه یا قطع بکنه یا در اونجا با کمک در حقیقت روسیه در سوریه جلوی داعشی ها رو نگیره، یکی از خواستهای اصلی و بنیانیه. دوم از حزب الله دفاع نکنه و در اینکه اسرائیل بیاد تا رودخانه لیتانی دوباره به اصطلاح اشغال بکنه لبنان رو و بعدش هم موشکاش رو هم برداره، یعنی سیستم دفاعیش رو برداره، که ایشون صحبت از این میکنه که چون ایران موشک داره، آیا موشک جزء قرارداد اتمی بوده؟ به هیچ وجه. ولی میگه که چون ایران موشک داره، بنابراین آره اینا عقبت که بعد. حالا ببینید یه نکاتی تو این قضیه هست و تو این مقاله آقای اکبر گنجی میگه من میدانم که سازش توی گیومه در فرهنگ سیاسی ایرانیان پس از گودتای امریکایی انگلیسی علیه دکتر مصدق رفته رفته به دشنام و خیانت تبدیل شد. کمونیست ها آن را تئوریزه کردند، اما گفتگو و توافق رکن رکین نظام و روش دموکراتیک است. جالبه واقعا کمونیست ها اومدن این رو تئوریزش کردن، سازش رو. ایشون متوجه نیست که حتی پلوتارک این نوع سازش ها رو خیانت میگه، در اشعار شکسپیر این نوع سازش ها رو خیانت میبینه و در تمام اشعار سعدی و حافظ. آیا کمونیست ها اومدن این رو تئوریزه کردن؟ آقای ضد کمونیست که میخوای یک دیو از کمونیست ها بسازی؟ این نوع سازش که شما راجبش صحبت میکنید، صلحی که راجبش صحبت میکنید، پکس امریکاناست. ما باید اینا رو بشناسیم. یعنی طرفدار سلطه بلا منازع امریکا در جهان، فول سپکتروم دامیننس. اینا در واقع همسو با عربستان، اسرائیل و امریکا. تمام این نوشته ها و این گفته ها و غیره و غیرشون ثابت میکنه، در حالی که به قول این عزیزی که از ایران می‌نویسه میگه عرض شد که سوال آخر این که اصولا امریکا قصد حمله نظامی و تغییر سیستم در ایران را دارد. من شک دارم. منطق علمی نمیپسندد وجود جمهوری اسلامی و ترس از آن در منطقه برای حاکمیت نظامی صنعتی امریکا بهترین پربرکته که هی یه لوله خورها رو از ایران درست بکنه، در اینکه میلیارد میلیارد صد میلیارد صد میلیارد به عربستان و به قطر و به امثال هم اسلحه بفروشه. چرا قرار جمهوری اسلامی رو؟ و بعدش اگه امریکا یک دونه بمب در ایران بندازه، اولین چیزی که به باد هوا خواهد رفت همین اصلاح طلبان. برای اینکه به قول آقای تیلرسون کلی امریکا و دستگاه های امنیتیش هم در ایران و هم در خارج آدم دارن. اگر اینا حمله نظامی بکنن باد هوا میشن تمام اینا، همونایشون که در خارج هم که نمیخوام اسم ببرم یک به یک، هم اونایشون که در داخل هم که در واقع پایگاه هم امپریالیست در ایران هم اصلاح طلب ها. مستند آن بازار معاملات تسلیحاتی پرسود در منطقه، من جمله معامله پرفایده اخیر تسلیحاتی رئیس جمهور ترامپ با عربستانه. مرتب لولو خورخوره از ایران درست کردن و در نتیجه چرا برش دارن؟ این همه طرفدار و موقع که این داعشی ها اونجا باشن، روز به روز تعداد بیشتری از مردم میگن جانم فدای امریکا، جانم فدای اسرائیل. بنابراین لزومی نداره. اتفاقا توماس فریدمن اینو تشخیص داده و به شدت مخالف، حالا نه تنها پنتاگون، به دلائل به اساس ژئوپلیتیک، اینا حتی به سوریه نتونستن حمله نظامی بکنن. اگه میتونستن تا حالا نکرده بودن. من اینکه درسی که اینا از افغانستان و عراق گرفتن درس فوق العاده پر اهمیتیه. لیبی آره براشون خیلی آسون بود، لزومی نداشت نیرو بفرستن. بنابراین آدم به اندازه کافی داشتن که بره ترابلوس رو، ولی برای گرفتن بغداد نیرو به چقدر احتیاج داشتن؟ 500 هزار تا. برای گرفتن تهران چطور؟ میدونیم چقدر. و امریکا هیچ وقت نمیاد فقط بمبارون رو شروع بکنه. اگر بمبارون و جنگ رو امریکا شروع بکنه، ملت ما باید بره پایتخت رو بگیره و تغییر رژیم بده. این نیست که بیاد چند تا بمب بندازه، به ضررش تموم میشه. همینطور که گفتم تمام به دوستانش رو در ایران از دست میده. به کی میاد بالا؟ به سیجی ها، به سپاهی ها. برای اینکه اونان که از ایران دفاع خواهند کرد، نه سسول های شمال تهران. بنابراین اونا دست بالا رو خواهند گرفت و فوق العاده قدرتمند میشن و ممکنه هر شبت که کودتا بکنن و اصلا لگدمال بکنن این چیزا رو، بندازنشون دور اصلاح طلب ها و اینا رو. بنابراین به دلائل متفاوت که عرض کردم، تمام این ترسی رو که میخواد هم صدای امریکا، هم بی بی سی، هم خبرنامه گویا، هم آقای اکبر گنجی ها و یارانش. حالا ضرر این چیه و چرا این مضره؟ برای اینکه اینا میخواد مردم رو فلج بکنن که در برابر رژیم مقاومت نکنن، در برابر ولایت فقیه نایستن. یعنی در واقع میخوان مشغولشون بکنن از یک سو که دست از پا خطا نکنن، دو عبارت از اینه که تسلیم بشن، تسلیم امریکا بشن. بنابراین من میخواستم دیدگاه اینا رو تا حد، برای اینکه ما اینا رو باید هم از نظر سیاسی هم از نظر دیدگاهی و غیره و غیره باید بشناسیم و باز بکنیم که ببینیم به اصطلاح نیروهای سیاسی که در کشورمون هستن، که الان من از دو تاش اسم بردم که در واقع جو سیاسی ایران را در مسموم شدنش و در بیراه کشوندن واقعا نسل جوان ما نقش اساسی داشتن، یکی همینان، یکی هم چپهای بریده که در واقع مثل دزدان چراغ به دستن. اینا آدم های سواد چندانی ندارن. چپهای بریدن که در حقیقت اتحاد نامقدسی با اینها برقرار کردن و بهشون خط میدن. بنابراین اینها هستش. حالا من در مورد خوابهای رسولانه میخواستم صحبت کنم که باز عرصبت که این مقدار زیادی وقتی گرفت، ولی مقدمه ای رو باز میکنم. آقای عبدالکریم سروش یا خودش رو فیلسوف میدونه و یا اصلاح طلبا ازش یه فیلسوف درست کرد. من شنیدم اوائل انقلاب یه مناظره گذاشتم مصباح یزدی و همین عبدالکریم سروش در یک طرف و آقای فرخ نگهدار در طرف دیگه. خب اون موقع آقای احسان طبری هم بودن، ولی منظور و تا جایی که من اینو نگاه نکردم، ولی شنیدم که مصباح یزدی و همین عبدالکریم سروش آقای چیز رو، همین فرخ نگهدار رو، متفلی فران انداختنش دور. واقعا به این فکر افتادم که فرخ نگهدار چه آدم یخلا و عقب افتاده، یکی آدمی مثل اینا، مثل اسماعیل حاجی، چیز شکستش دارن در بحثاشون. و این نشون میده که واقعا اینا واقعا چپن، چپ بودن از اولش، یا بساز بفروش بودن. آقای عبدالکریم سروش خودش یه فیلسوف میدونه. خب ببینیم فیلسوف اصولاً چی باید باشه به چی باید باشه. فرزن هگل یه فیلسوف بود. چرا؟ در این که به علوم زمان خودش تسلط داشت. به اندازه یه فیزیکدان فیزیک میدونست، به اندازه یه شیمیدان شیمی میدونست، به اندازه یه پزشک طب میدونست، به اندازه یه بیولوژیست بیولوژی میدونست. حالا بگذار این که تاریخ کف دستش بود. این یه فیلسوفه که در حقیقت میتونه راجب مسائل، کلی ترین مسائل بشری و جهانی اظهار نظر بکنه. فلسفه تاریخ، فلسفه مذهب، فلسفه این، فلسفه اون. خود مارکس هم در واقع، خب پدرش ازش میخواست که حقوق بخونه و رفت سر چند کلاس هم رفت به دانشگاه برلین، فلسفه، ولی رفت طرف فلسفه، ولی درسای دانشگاهی براش چیزم. بعدش شروع کرد به مطالعه اقتصاد سیاسی و اونم با چه عمقی که من بارها راجبش صحبت، ولی فقط اون بود. موقعی که مریض میشه توی دانشگاه برلین که بود، کل فیزیولوژی و بیولوژی و زمین شناسی و امثال هم مطالعه میکنه، برای غیر از علم منطق ایدل رو که میخونه در اونجا. دوستان زیادی داره که اینا زمین شناس های معروف هم، شیمیدان های معروف هم، تا تمام اینا اسمش توی چیزاش اومده و دوستانش، یعنی به تمام این علوم واقعا تسلط داشت. فرزن موقعی که در 1852 نمایشگاه صنعتی لندن باز میشه، میره به تمام اینا رو با دقت نگاه میکنه که تکنولوژی چطور پیش رفته، یا پروفسور اور رو، پروفسور بابج رو، تمام آثارشون رو میخونه که علم فیزیک، علم شیمی چطور وارد برای مطالعه در حقیقت انقلاب صنعتی و علم و تکنولوژی چطور وارد صنعت شده، همه اینا رو به دقت. خب اینا فیلسوف بودن در واقع، ولی البته بعدن علوم واقعا به قدری گسترده میشه که به هیچ وجه یک کسی نمیتونه به تمام اینها عالم کل فلکل بشه، استاد بشه، فیلسوف بشه. الان علم واقعا میشود گفت کم و بیش جای فلسفه رو گرفته، حتی در علم روانشناسی در واقع یه زمانی اونهایی که بیماری روانی پیدا می کردن به دست یا مرزه وجه کشیش ها می سپردنشون که پدرشون رو در می آرن، در غل و زنجیر می زاشتنشون، و یا در حقیقت به دست فلاسفه می سپردن که بشنون نصیحتشون بکنن، در حالی که ما می دونیم. حالا نمی خوام وارد ویسه ها چیز بشم که اگه بخوایم راجع به خواب صحبت بکنیم، امیدوارم که هفته گذشته، هفته آینده من بتونم راجع به این قضیه، باید سیستم عصبی انسان رو ما مطالعه بکنیم تا برسیم به قشر مغز و اینکه خواب یعنی چه. اگه من بخوام این بحث رو باز بکنم لااقل نیم ساعت یا بیشتر، خیلی بیشتر وقت احتیاج داره، ولی اینجا مقدمتاً بگم که اگه ما دستگاه عصبی انسان رو که از نخاع شروع میشه به بصل نخاع یا پیاز مغز تیره به قول معروف، و بعد مخچه، و بعد هسته های پایین مغز، و از همه مهمتر قشر مغزه، و از اون مهمتر قشر خاکستری مغزه، که الان مطالعات عجیبی راجع به این قضیه شده. اگر من بخوام الان وارد این بحث بشم، در حقیقت تکامل موجودات زنده رو باید دنبال بکنی، برای که فرضاً شما یک کرم رو در نظر بگیری، نخاع داره، کرم یه نخاع داره، شما اگه یه سوزن بهش بزنید بلافاصله شروع میکنه به حرکت کردن، به ریگلینگ به قول معروف، و بعدش این تکامل پیدا میکنه و بصل نخاع به وجود میاد، بعدش هسته های پایین که در حقیقت اینا مربوط میشن به انعکاسات غیر شرطی، و بعدش قشر مغزه که هم انعکاسات شرطی و هم سیستم علائم ثانوی، یعنی سخن گفتن که آغاز شعور انسانه. انسان چگونه انسان شد؟ از زمانی که دستاش آزاد میشه، ابزارسازی میکنه و در نتیجه شروع میکنه به هم نوع خودش اصواتی رو، سیستم علائم ثانوی که سخن گفتن باشه و انسان شعورمند و تبدیل به سوژه میشه. اینا رو یکی یکی باید باز بکنیم و بعد برسیم به قشر خاکستری مغز که سلولهاش از چه خصوصیاتی برخوردارن و چرا اینا احتیاج به استراحت دارن که همون خواب باشه. حالا اگر کسی تصور اینو بکنه که در واقع پیغمبر اینا رو در خواب دیده، نه تنها باید تکفیر بشه بلکه اعدام باید گردن. برای که موقعی که انسان به خواب میره، حالا هفته آینده راجع به اینا صحبت خواهم کرد، ولی همینجا موقعی که آدم به خواب میره، یعنی قشر خاکستری مغز احتیاج به استراحت داره، موقعی که ما بیداریم کنترل تمام حرفامون، همین صحبتهایی که من میکنم، توسط یک سیستم فوق العاده پیچیده کنترل میشه. هم حرکات بسیار والنتری، یعنی به اصطلاح حرکت آگاهی، الان من این دستامو که حرکت میدم آگاهانه این کارو میکنم، در حالی که معده ما به طور غیر ناخودآگاه در حال حرکته، روده های ما در حال حرکته، یه سیستم دیگه اینا رو به حرکت در میاره، یعنی سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک، در حالی که این حرکتی که الان من دارم میکنم مربوط به قشر مغزه. موقعی که آدم و قشر مغز احتیاج به استراحت داره، به چه دلیلی که شکنجه‌گرا ما رو بیخوابی میدادن؟ برای اینکه قشر مغز ما رو خسته بکنن و کنترل از دستمون در بره. یکی از شکنجه های وحشتناک بیخوابی دادن. خواب که آدم بره سلول های مغزش استراحت میکنه و صبح که آدم پا میشه این سلول ها استراحت کردن. بنابراین ما احتیاج به خوابیدن داریم. ولی موقع خواب چه اتفاقی میافته؟ عبارت از اینه که کنترل قشر مغز در فکر آدم از بین میره و آدم یه چیزایی میبینه که فرضاً، حالا تجربه خودم رو، فرضاً کسی که در رودخانه کارون شوشتر ما میرفتیم شنا میکردیم، گاومیش اونجا بود و ما میترسیدیم گاهی اوقات، چون گاهی اوقات حمله میکردن. یا مثلا اون موقع ما تو رودخانه کوشه داشتیم. آدم توی خواب 60 سال بعد از اون زمان، 50 سال بعد از اون زمان خواب میبینه که گاونیش بهش حمله کرده، کوشه بهش حمله کرده. یعنی چیزهایی رو که در مغز از سالهای سال پیش اونجا در سلولهای مغز ذخیره شده با چیزهای امروز اینا کاملا قاطع میشن و آدم چیزهای فوق العاده درهم و برهم و پریشان میبینه که آدم گاهی قد از خواب میپره به خاطر ترس، و یا خوابهای زیبا هم میتونه آدم ببینه قرصبته و غیره و غیره. بنابراین اگه ایشون ادعا بکنه که پیغمبر اینا رو، اگه واقعا این ادعا رو بکنه، خواب دیده، یعنی باید اینا یه مش پرت و پلا باشن که هیچ کنترلی روی اینها نیست و واقعا احتیاج داره که تکفیر بشه. حالا همینطور که عرض کردم، شاید اینو من دوباره به اصطلاح باز بکنم و راجع به سیستم عصبی که اصلا چطور کار میکنه صحبت بکنم، ولی همینجا باید به این عزیز گفته بشه که مسئله کتاب آسمانی رو اروپایی‌ها مثل به 200 سال پیش حل کردن. فرزن دیوید استراوس 1835 کتاب The Life of Jesus، یعنی زندگی مسیح رو نوشته که اثر عمیقی رو مارکس هم گذاشت، نشون میده که واقعا انجیل چطور نوشته شده. مثلها سنن، آداب، قوانین، همون قبائل و عشایریه که در همین سرزمین اشغال شده فلسطین بوده. اینا رو جمع آوری میکنن به یه چیزی به نام انجیل درست میشه. حالا خود مسیح هم نبوده، حواریونش، دیگران، کلی تغییرات درش به وجود اومده تا بالاخره متنش، حالا به هر کدوم هم از حواریونش یه نوع بشراجی. و یا لودویگ فویرباخ 1841 کتاب The Essence of Christianity، یا جوهر مسیحیت، اونجا تمام اینا رو باز میکنه که انجیل چجوری درست شده، تورات چجوری درست شده. حالا اینا امروز روز میخوان بحث بینشون که آیا واقعا جبرئیل اینا رو آورده از اون بالا، آیا این چه خواب دیده. یعنی چیزهای در حقیقت ما رو دارن اینا بر میگردنن به دوران اسکالاستیک، برای اینکه در قرون وسطا میزدن این کشیش ها تو سر هم دیگه ساعت ها و به مدت 1000 سال 1500 سال، تا آیا زمین رو شاخه گاوه و یا روی خرطوم فیل. بحثاشون در زمان اسکالاستیک همین بوده. یعنی در واقع اینا موقعی که من میگم اینا یه پاشون تو قرون وسطاست و بخشی از همین رژیمن، به این دلیله. اونتا همینطور که عرض کردم کاش اینطور بود و اینا طرفدار فول سپکتروم دامیننس یا تسلط بلا منازع امریکا بر کشور ما و یا بر جهان نبودن. حالا خطر این چیه؟ امکان نداره که امریکا بتونه پک امریکانا رو به وجود بیاره. این خواب و خیال رو بعد از فروپاشی شوروی در سر پروروندن، ولی اینطور نیست. جهان لااقل الان 4 قطب داره و در نتیجه باید اینا بدونن که فقط امریکا نیست، اتحادیه اروپاست که کم کم داره. حالا باید دید، صحبتی که من راجع به مرکل کردم تقریبا داره صحبتش از امریکا جدا میکنه. روسیه هست، چین هست، که در واقع اینا الان هند و پاکستان هم جزء به اصطلاح پیمان شانگهای که شدن، اینا قطبهایی هست که امریکا امکان نداره، مگر این که آقای اکبر گنجی ها بخوان که بشریت به طرف زمستان اتمی بره. یعنی میخوام به عزیزان عرض بکنم که اینا فکرشون، فلسفهشون، برنامه های اقتصادیشون که تبعیت کامل از سیاست های نئولیبرالی هستش، ایران برباده، فکر برباده، عقب مونده است، ارتجاییه و ضد ایرانیه. بنابراین اینا رو من باید بشناسیم و یکی یکی به اصطلاح دیدگاه هاشون رو باز بکنیم. ناچارا من بالاخره این 20 دقیقه رو که مونده، چون باید این بحث عرض شود که فلسفه تاریخ رو ما به جای برسونیم، همین بحثی رو که من راجع به انقلاب اکتبر باش کردم از در واقع 11-12 جلسه پیش، آیا فقط اینه که ما تفسیر بکنیم یا باید در فکر تغییر باشیم؟ تمام این بحثایی که من راجع به انقلاب اکتبر میکنم درس های فوق العاده مهمی توش هست. ما از این صحبت هایی که فرزن اکبر گنجی ها و امثال هم باید سیستم سرمایه داری و امپریالیسم رو بشناسیم. امپریالیسم خصلت بنیانیش سلطه و تابعیته. پک رومانیاست، پک بریتانیکاست، پک امریکاناست که اینا طرفدارشن. تمام شواهد نشون میده. برای خود من شخصا و به تدریج، برای اینکه به قول معروف من به اینا benefit of doubt اینو بهش میگم، یعنی با خوشبینی به اینا نگاه کردم و گفتم ببینیم، و ثابت شد به خود من که اینا طرفدار تسلط بلا منازع امریکا بر جهان هم. که این یه فکر فوق العاده خطرناک نه تنها برای بشریت بلکه برای ایران. الان دیگه کاملا به اصطلاح مثلا همین آخرین مقاله‌ای که آقای اکبر گنجی نوشته کاملا آشکار میکنه این مسئله. ولی جنبه دیگه عبارت از اینه که همینا که مثلا اکبر گنجی میگه که آره کمونیست ها اومدن سازش رو تبدیل به خیانتش کردن، به تئوریزش کردن و بعد نیروهای ملی هم اینو قبول کردن. انقدر عقب افتاده بودن، خاک داره میپاشه، داره علیه چپ تبلیغ میکنه، تبلیغ زهرآگین، و باید اینا رو شناخت. مسئله دیگه همینا که از آقای تاج‌زاده گرفته تا سعید عشقت که غیره و غیره گرفته و آقای شکوری راد و امثال هم، اینا بحث دیگه شون اینه که آره سوسیالیسم به خاک سپرده شد و انقلابات اسلامیه که الان بشریت رو به طرف اطلاع و چیز میبره. باید بهشون گفت که سوسیالیسم به خاک سپرده شده. آیا شوروی کشور سوسیالیستی بوده؟ آیا کوبا و یا ویتنام و یا چین کمونی اینا سوسیالیست هم؟ به همین دلیله که من این بحث رو باز کردم. به هفته گذشته نظر خودم رو راجع به این که جامعه شوروی چه نوع جامعه بوده باز کردم، که سیستم فرماندهی از بالا و بعدش هم اینا در واقع به جای اینکه کارگرا و زحمت کشا به قدرت برسن، یه بوروکراسی یعنی حزب به قدرت رسید. و من اینجا یه جلسه باز کردم راجع به این همانی سوژه و ابژه. عزیزان اگر یادشون، بحث فوق العاده مهمیه که شما حزب رو به جای طبقه بنشونی و در نتیجه موقعی که لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتیش این کارو میکنه، 1923 اینو نوشته ولی بعدم از خودش انتقاد میکنه، و مزاروش که شاگرد لوکاچ بود به شدت از استاد خودش در واقع انتقاد میکنه. حالا من تمام مشکلاتی رو که بر سر راه انقلاب اکتبر برای اینکه به طرف سوسیالیسم بره، مشکلاتش رو باز کردم و گفتم که چطور اینا در واقع حتی خود لنین در یک تنگنا قرار گرفت و تا زمانی که زنده بود کوشش میکرد که این تنگنا رو به شکل حلش بکنه، و به همین دلیل بود که برنامه نپ رو پیاده کرد و در نتیجه یک عقب نشینی استراتژیک کرد، که پیاده کردن برنامه نپ دستاوردهای بزرگی داشت. ولی بعد من صحبت کردم که استالین اومد گفت که ابدا سوسیالیسم همینه و سوسیالیسم در یک کشور رو میشه پیاده کرد، در حالی که به قول مزاروش این پرسش که چه معیارهای بنیانی و اطمینان بخشی تکامل نوع سوسیالیسم را تشکیل میدهند از زمانی طولانی پیش از انقلاب اکتبر مطرح شده، از سوسیالیست‌های تخیلی حتی شروع شده بوده. همون گونه که قبلا دیدیم مارکس به ایده سوسیالیسم در یک کشور پاسخ منفی قطعی داده، زیرا با توجه به پویش‌های جهانی سرمایه، شرایطی که بر اساس آن بتوان چنین دیگرگونی را به تصور برآورد، یعنی رسیدن به جامعه سوسیالیستی، از به کمال رسیدن توانمندی‌های تولیدی نظام، نیروهای مولده باید در حد مشخصی از پیشرفت و تکامل. من موقعی که این بحث رو شروع کردم نقل قولی از مارکس آوردم که در واقع فلسفه تاریخ رو از اینجا من آغاز کردم، که چطور چه شرایطی وجود داره برای از بین رفتن و زوال سرمایه داری و از درون این زوال چه شرایطی باید وجود داشته باشه تا سوسیالیسم بتونه پا بگیره. با اراده گرایی نمیشه سوسیالیسم به وجود آورد، در واقع در انقلاب اکتبر به نظر من انقلاب اکتبر کودتا نبود، ولی اراده گرایی درش نقش داشت که میخواستن به قول معروف به زور هولتپون نویشه قبل از سال 21 1921 میخواستن کمونیسم جنگی پیاده بکنن. بنابراین رسیدن توانمندی های تولیدی نظام و آشکار شدن تضادهای آشتی ناپذیر آن در چارچوب بازار جهانی که الان تازه آشکار میشه، واقعا الان گندیدگی نظام خودش رو از حرم شمس نشون میده. معیار جهان شمولی که بر اساس آن عملی بودن بدیل سوسیالیستی مورد قضاوت قرار میگرفت از زمان نگارش ایدئولوژی آلمانی پایه‌گذاری شد و مارکس و انگلس این معیار را هیچگاه کنار نذاشتن که میشه در یک کشور عقب افتاده سوسیالیست بیاده کرد، در یک کشور واحد هیچ وقت. به همین دلیل تأکید میکردن که برای تضمین نتیجه مثبت باید نقل قول از ایدئولوژی آلمانی، کشورهای غالب همه به یک باره و همزمان راه خود را به سوی سوسیالیسم آغاز کنند. پیشرفته ترین کشورها و چند کشور به طور همزمان راهی که پیشرفت آن حالا پیشرفت هم میذاره تکامل همه جانبه یا نیروهای مولد و ادغام در مبادلات جهانی متناسب با این تکامل است. ایناست و ما میدونیم که این شرایطی در شوروی سابق وجود نداشت که من در تمام این جلسات پوشش کردم عوامل مختلفی رو که فرضاً خودم لنین پیش بینی کرده بود و درست از آب در نیومد، از جمله انقلاب سوسیالیستی در چند کشور اروپایی و دلایلش رو عرض کردم که چرا به حساب با خوشبینی برخورد کرد و البته عامل دیگرش قبلا راجبش صحبت کردم که نوشته های اولیه مارکس در اون زمان بیرون نیومده بود که در واقع سران بلشویک از جمله لنین بهشون دسترسی داشته باشن و بعدش چون در حقیقت چیزایی رو که خونده بودن کاپیتال در درجه اول کاپیتال بود که تضاد رو فقط تضاد کار و سرمایه می دیدن و در نشه توجهی نکردن به دهقانا و فقط کاری که کردن روی 3 میلیون کارگرای اونم کارخانجات بزرگ دو شهر مسکو و در درجه اول پتروگراد بود. به همین دلیل هم که انقلاب فقط در این دو شهر صورت و بعد گسترش پیدا کرد، در حالی که در چین همینطور که بارها گفتم اتفاقا از اطراف اومد و به شانگهای و پکن رسید و در نتیجه انقلاب در اساس انقلاب دهقانی بود. از این جهتی که الان ما میبینیم که پایه های فوق العاده محکمتری داره. من فقط میرسم ببینیم که در زمان خود لنین چه اتفاقاتی افتاد و چه اشتباهاتی شد که پایه های این قضیه گذاشته شد که در واقع بعدن ما میدونیم به جای طبقه حزب به قدرت رسید. عامل دیگه‌ای که باعث این شد که حزب به قدرت برسه عزیزان موقعی که تاریخ واقعا انقلاب اکتبر رو آدم میخونه گاهی اوقات اصلا آدم شوکه میشه چه اتفاقاتی در اون زمان افتاده، چطور کارگرا فرزند به میدانهای جنگی که آلمانا، انگلیسیا، امریکا، حتی ژاپن به لشکر چک به افسرهای روس مثل دنیکین، کلچک و غیره و غیره چه کمک های اینا کردن برای اینکه جنگ داخلی رو به وجود بیارن و بعدش بهترین کارگرا، از خود گذشته ترین کارگرا اینا رفتن و هزار هزار قتل عام شدن. بعدش هم جنگ بین دهقانا و کارگرا صورت گرفت که با نهایت تأسف بعدن راه حلی که براش پیدا کردن در واقع در زمان استالین در حقیقت کلغوس ها و صفکوس ها به زور انجام شد و در اینجا ضربات سختی. حالا اگه فرصت شد اینا رو بعدن که در زمان استالین چه اتفاقی افتاد نظارش اینا رو باز میکنه. ولی در خود زمان لنین، من اینو از بخش چهارم از کتاب فراسوی سرمایه مال نظارش گرفتم، ولی مفصل ترش تو همین فصل چهارم کتاب فراسوی سرمایه عزیزان، فصل چهارمش میگه که در حالی که لنین در ماه مارس و آوریل و آوریل 1917، ما میدونیم در ماه مارس نامه های از دور رو از سوئیس برای یارانش فرستاد، بعد از اینکه در واقع انقلاب فوریه صورت گرفت، مقالات معروف به نامه های از دورش. در ماه آوریل هم تشهای آوریل رو موقعی که برگشت به پتروگراد نوشت. در اون زمان لنین هنوز از دولت بدون ارتش حرفه‌ای، عزیزان اگر جنگ داخلی در فرانسه رو که در حقیقت شرح کمون پاریسه مطالعه بکنن، در اونجا مارکس و انگلس هم در مقالات متعددی صحبت میکنه که کمون پاریس چجوری درست شده بود. در واقع قرار بر این بود، اولا خود کمون اون 50 نفری که انتخاب شدن، تمام مردم رأی مخفی آزاد بدون هیچ مانعی، یعنی واقعا نمایندگان مردم بودن. دو، عبارت از این بود که اینا ما نمیتونیم همجوری رأی بهشون بدیم یا برن هر کاری دلشون میخوان، حق بازخوانی باید داشته باشن. بنابراین نکته موقعی که ما صحبت از دموکراسی میکنیم یعنی چه؟ در دوران گذار که هنوز دولت وجود داره، چون همینجا به عزیزان عرض بکنم، چون من یه اشارهی به نومچانسی کردم هفته گذشته، انارشیستا اعتقاد به هیچ دولتی ندارن، انارشیست هستن، یعنی احتیاج به هیچ نظم و ترتیب و دولتی ندارن. در حالی که انگلس فرضاً جزوه ای داره، آن اوتاریتی، یعنی راجع به اقتدار دولتی، در دوران گذار هنوز تضاد طبقاتی وجود داره و در نتیجه مردم باید از یک قدرت مرکزی برخوردار باشن که در برابر هم دشمنان داخلی هم خارجی بایستن. بنابراین احتیاج به دولت هست. برای همینه که فرستن در نوشته های آقای نوم چامسکی که خدمت عظیمی برای شناخت دولت امریکا و سیاست هاش به ما یاد میده، حالا غیر از زبانشناس معروفیه، ولی شما راه حل نمیبینی و به همین دلیل هم هست که شما اسم مارکس رو تو نوشته هاش نمیبینی. اینا دنباله های بکنین هستن. حالا در کمون پاریس دولت به وجود اومد، منتها دولت به دموکراتیک شکل ممکن، که اولا ما ارتش جدا از مردم نباید داشته باشیم، بلکه ارتش به این ترتیبه که همه مردم فرضاً از 18 سالگی تا 65 سالگی باید در سال هفته چند هفته باید آموزش نظامی ببینند و همه باید مسلح، یعنی به اصطلاح آمادگی مسلح بودن داشته باشیم. بنابراین ارتش جدا از مردم نباید وجود داشته باشد، پلیس جدا از مردم نباید وجود داشته باشد، بدون پلیس در برابر مردم. اینا همه چیزایی که در واقع لنین در کتاب دولت انقلاب از کمون پاریس گرفته بود. بدون مقامات اداری بالای سر مردم جانبداری میکرد در کتاب دولت انقلابش و پیشنهاد سازماندهی و مسلح کردن تمام فقرا و بخش‌های استثمار شده مردم را می‌کرد که در کمون پاریس اینجوری، تا خود آنان قدرت دولتی را مستقیما به دست گیرن، چرا که خودشون باید این ارگان‌های قدرت دولتی را تشکیل بدن، یعنی کارگر و زحمتکش باید به قدرت برسن. اما بعد از قدرت گیری، موقعی که بلشویک‌ها به قدرت میرسن، تغییری چشمگیر در سمتگیری او به چشم میخورن. تمام اینا رو مجاراش از مقالات مختلف نقل قول میاره، رفرنساش یا به اصطلاح رجوع میده در همین کتاب من آوردم که نقل قول میکنه از نمی. در اون مایه های کتاب که اصلی کتاب دولت انقلاب، کم کم و کم کم در شیوه تفکر او عقب رانده میشه. خود در زمان خود لنین اشارات مثبت او به تجربه کمون پاریس، یعنی مسئولیت مستقیم تمام فقرا و استثمار شدگان مردم در به دست گرفتن اعمال قدرت سوی همین مردم، سوی همین کارگرها و زحمتکشا، در سخنرانی ها و نوشته های او ناپدید شد. دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه؟ یعنی حکومت اکثریت بر یک اقلیت کوچک. دموکراسی بورژوازی یعنی چه؟ یعنی تسلط یک اقلیت کوچک بر اکثریت توده‌های مردم. دموکراسی بورژوایی یعنی چه؟ دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دموکراسی عظیم مردمی. دموکراسی بورژوایی یعنی دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت. چپ اینا رو باید بدونه که جواب این آدم این مرتجع رو بتونه بده. و روی نیاز به اقتدار مرکزی شروع کرد کم کم فاصله میگیره لنین. برای دیکتاتوری و اراده متحد برای تضمین اتحاد در صفوف پیشتاز پرولتاریا منظورش نزبه و ایجاد دولت در جایگاه جدید تا مهار قدرت را به طور استواری به دست گیرد تأکید میذاره در نوشته های بعدش لنین. بدین سان برخلاف نیت و قصد اصلی که قدرت دولتی را با تمام مردم مسلح به طور بنیادی این همون میدانست، قدرت دولتی رو قدرت مردم میدونست، جدایی میان دولت و مردم کارگر به طور بنیادی این همون میدانست، موقعی که اینا به قدرت رسیدن جدایی میان دولت و مردم کارگر افتاد به طوری که قرار شد از اینجا به بعد. لنین میگه قدرت دولتی تولید در سطح وسیع را در زمین‌های متعلق به دولت از طریق مؤسسات بزرگ سازمان میده و نیروی کار را بین شعبات مختلف اقتصاد و مؤسسات بزرگ تقسیم میکنه، یعنی تقسیم کار به وجود میاد و مقادیر بزرگ اجناس مصرفی متعلق به دولت را در میان کارگران، همه این کارها رو دولت میکنه. این واقعیت که رابطه کارگران و زحمتکشان با دولت به صورت تقسیم نیروی کار از سوی قدرت مرکزی شکل گرفت و این به معنای تابعیت ساختاری کارگران نسبت به دولت بود، زیاد مورد توجه لنین قرار نگرفت در این نوشته های اخیرش، چرا که آن را خیلی ساده قدرت دولتی پرولتاریا نامگذاری کرد. یعنی در واقع حزب و نماینده برحق و اینه که در واقع دولت همین مال کارگراست، در حالی که کارگرها کارگر بودن و دولت تبدیل به یک بوروکراسی شد که بعدا همینطور که عرض کردم فرصت طلبا کم کم و کم کم اومدن و شد آنچه شد. چرا لنین که به نظر من نه تنها انقلاب اکتبر یک کودتا نبود، برخلاف اینایی که میگن لنین تشنه قدرت فقط نبود، صداقت انقلابی داشت، اوجا تحمیل میکنه. یعنی در واقع دوباره برمیگردیم به اون نوشته تا زمانی که نیروهای مولده به حد معینی از روش نرسیده باشن و پیش رفته ترین کشورها، انقلاب سوسیالیستی در پیش رفته ترین کشورها صورت میگیره مرحله کنونی بیرون اومدن جهان سوم از چنبر امپریالیسم. به همین دلیله که هر چپ اگر ملی نباشه چپ نیست. یه چپ باید ملی واقعی باشه و این ملی های قلابی رو باید کنار بزنه. اینا ملی نیستن، در فکر ایران نیستن، ما باید در فکر وطنمون باشیم. وقت من تمام فرزاد جان، خیلی ممنون. عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره که از طریق دانشجو تیوی عزیزان میتونن به تویترم برن، در تویترم میتونن ببینن. بعدش هم به عرشبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت تلگرام میره که در واقع اون کودش هم اون هستش، محیط EAE، و البته به سایت خودم mmohit.org هم میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.